با اعلام ساعت 7 شب به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله عصر رادیو فردا. به هر حال هر روزی غروب خودش رو هم داره. در غروب شنبه در کنار شما هستیم، آغازین روز هفته. امیدوارم اونهایی که در ایران بودن روز پرکار و پر تلاشی رو سپری کرده باشن. در یک روزی هم به سر می بردیم که به هر حال با یک حادثه تاریخی هم گره خورده. 13 روز از آبان 1402، 44 سال پیش، سفارت سابق آمریکا در تهران اشغال شد، منجر به گروگان گرفتن کارمندان این سفارت شد و نتایج خاص خودش رو به دنبال داشت که در نیمه دوم این مجله به این موضوع هم خواهیم پرداخت و نگاهی خواهیم کرد به چه دادیم و چه گرفتیم. محمد زرقامی هستم، میزبان شما به اتفاق سایر همکارانم در روزی که وزرای خارجه 5 کشور عربی و آمریکا در اردن در مورد موضوع غزه گفتگو می‌کنند. حماس از دیدار اسماعیل هنیه با رهبر جمهوری اسلامی خبر داد و استانداری گیلان از بازداشت مسئولان مرکز ترک اعتیاد لنگرود خبر داد که حتما خبرش رو در روزهای گذشته دنبال کردید و شنیدید. مشروع این خبرها رو تا لحظات دیگه وحید پوراستاد با شما در میون می‌ذاره.
متشکرم محمد. سلام شنوندگان رادیو فردا. وزارت خارجه اردن اعلام کرد که این کشور امروز شنبه میزبان اجلاس وزرای خارجه عربستان، قطر، امارات متحده، مصر، نمایندگان فلسطینی و آمریکا خواهد بود. بنابر بیانیه این وزارتخانه، موضوعاتی چون آتش‌بس فوری، ارسال کمک‌های بشردوستانه و شرایط خطرناکی که می‌تواند امنیت منطقه را تهدید کند در این دیدار به بحث گذاشته خواهد شد. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا که روز جمعه با مقام‌های ارشد اسرائیلی دیدار و گفتگو کرد، گفت که واشنگتن مصمم است از باز شدن جبهه‌های جدید در جنگ جاری اسرائیل و حماس جلوگیری کند. اسامه همدان، عضو دفتر سیاسی حماس در بیروت، به رسانه‌ها گفته است که اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی حماس، چند روز قبل به تهران سفری داشته و با علی خامنه‌ای دیدار کرده است.
الان الاخ ابو العبد اسماعیل هنیه كان قبل ايام في طهران والتقى بسماحه السيد القائد.
پیش از این سخنگوی ارتش اسرائیل اعلام کرده بود بر اساس اطلاعات کسب شده عصر پنجشنبه 11 آبان ماه اسماعیل هنیه از قطر راهی ایران شده است. روز جمعه حسن نصرالله، رهبر گروه شبه نظامی حزب الله لبنان، مدعی شد که اقدامات گروه‌های به گفته او مقاومت توسط رهبران این گروه‌ها تصمیم گرفته می‌شود، نه هیچ طرف دیگری. در پی جان باختن دست کم 32 نفر در آتش سوزی در یک مرکز ترک اعتیاد شهر لنگرود، استانداری گیلان از بازداشت 3 نفر از مسئولان این مرکز خبر داد. به گفته مقامات لنگرود، روز یک شنبه در این شهر عزای عمومی اعلام شده. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، در پی اشتعال پرده یکی از اتاق‌های کمپ، آتش این ساختمان را فرا گرفت، اما به دلیل قفل بودن درهای ساختمان همه ساکنان در آن محبوس ماندند. در این آتش سوزی تاکنون 32 نفر جان باختند و 17 نفر از مصدومان به بیمارستان ولایت رشت منتقل شدند. مقامات لنگرود گفتند اجساد قربانیان آتش سوزی قابل شناسایی نیستند. سازمان پزشکی قانونی ایران اعلام کرد میزان تلفات رانندگی در کشور در 6 ماه نخست 1402 نسبت به مدت مشابه در سال قبل بیش از 8% افزایش داشته. بر اساس این گزارش، از ابتدای فروردین تا پایان شهریور ماه امسال 10720 نفر در حوادث رانندگی جان باختند. استانهای فارس، سیستان و بلوچستان و تهران بیشترین آمار قربانیان تصادفات را در نیمه نخست سال داشتند. پزشکی قانونی در تازه‌ترین گزارش خود همچنین نوشته که بیش از 200,000 مصدوم حوادث رانندگی مراکز پزشکی قانونی در سطح کشور مراجعه کردند. حجت الله عبدالملکی، دبیر شورای مناطق آزاد و ویژه کشور، خبر داد از امروز منطقه آزاد تجاری و صنعتی بانه و مریوان اجرایی شدند. عبدالملکی با اشاره به اینکه 48 منطقه آزاد و ویژه اقتصادی در کشور داریم گفت بیش از 70% ترانزیت کشور از مناطق آزاد و ویژه انجام میشد. اسماعیل زارعی کوشا استاندار کردستان هم در شورای اداری این استان گفت با تحقق منطقه آزاد تجاری بانه و مریوان مسئله کوربری در کردستان حذف خواهد شد. محمد
ممنون از تو وحید که خبرها رو با آگاهی شنونده ها رسوندی و اما ادامه میدیم این مجله عصر رو در کنار هم دیگه. آخرین تحولات جنگ اسرائیل و حماس رو خواهیم داشت همراه با همکارم فرنوش رام در بیت المقدس. همچنین از غزه خواهیم شنید در گزارشی از ایدیا جزائری. نگاهی هم خواهیم داشت همراه با دیگر همکارم مهدی بیگی به فراز و نشیب های روابط اسرائیل و اردن همزمان با نشستی که قرار تعدادی از رهبران کشورهای منطقه با آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا داشته باشند. شمار اعدام‌ها در ایران رو به افزایش گذاشته است، این را یک سازمان حقوق بشری که مقرش در نروژ است میگوید و شاهین بشیری نگاهی دارد به این آمار. و دانشمندی بریتانیایی کمرنگی حضور زنان در دانشنامه آزاد ویکی‌پدیا رو پررنگ کرده که اردشیر طیبی به این موضوع گریزی زده. خوش اومدید به مجله عصر رادیو فردا. این مجله رو جا داره یک بار دیگه یادآوری کنم برای شنونده های خوبی که دیگه این روزها همه تلفن های هوشمند رو دارن و به نوعی دسترسی به اینترنت و دنبال میکنن صفحات ما رو در شبکه های اجتماعی از جمله پیام رسان تلگرام. ات فرداگرام راهیه که شما میتونید به صورت زنده هم مجله رادیویی عصر رادیو فردا و دیگر مجله های ما رو شنوندش باشید. اجازه بدید که در همین ابتدای راه بریم به اورشلیم بیت المقدس، همراه بشیم با فرنوش رام همکارم، یک نگاهی بکنیم به آخرین تحولات با توجه به اینکه یک مقام اسرائیلی هم واکنشی رو داشته نسبت به صحبت های حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان، گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی، و هشداری رو داده در خصوص اینکه اگر حزب الله بخواد ادامه بده درگیری ها رو یا سطح تنش ها رو بالا ببره، که خانم رام بیشتر برای ممکن. خانم رام از شما بشنویم.
با سلام به شنوندگان و شما آقای فرقومی، در شامگاه روز 29 از جنگ هستیم. یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل بود که ساعتی پیش به شمال اسرائیل سفر کرد تا بار دیگه با نیروهایی که اونجا هستن با از اونا بازدید بکنه، میزان آمادگیشون رو ببینه بعد از سلسله تحرکات و درگیری های جدیدی که در اون مرز انجام شده. امروز ارتش اسرائیل باز هم به اون تحرکات حزب الله پاسخ داده بود. در برابر حزب الله اعلام کرد که 58 عضوش از پای در اومده. یوآف گالانت در اونجا خطاب به حسن نصرالله و اصولا مردم لبنان و دولت مردان در لبنان گفت که شما اشتباه یحیی سنوار رهبر داخلی حماس در غزه رو تکرار نکنید، چون یحیی سنوار با این سوء محاسبه‌ای که کرد هم غزه و هم حماس رو به طرف نابودی برد. تکرار اشتباه از سوی اون تمامی لبنان رو این بار به سمت نابودی و فاجعه پیش خواهد برد. البته رئیس ستاد ارتش اسرائیل دو روز پیش گفته بود که ما نیمی از توان هوایی و نظامی خودمون رو در غزه به کار بردیم. منظورش این بود که اون نیمی دیگر فعلا کنار گذاشته شده که اگر تحولات دیگری از جمله در مرز شمالی باشه متوجه اونا باشه، اون قسمت باشه. وقتی که دیروز حسن نصرالله اون سخنرانی خودش رو بیان کرد، بسیاری در رسانه های اسرائیل تحلیلگران و کارشناسان اطلاعاتی آمدن گفتن که سخنان حسن نصرالله با همه حمایت هایی که از حماس کرد نشون داد که حزب الله در این مرحله نمیخواد که جنگ بیش از این گسترش پیدا کنه.
خانم رام، یک نگاهی هم بکنیم به خود تحولات داخلی اسرائیل با توجه به وضعیت گروگان‌ها که همچنان نامشخصه و این وضعیت هم به هر حال دامن زده به نارضایتی که در بین افرادی وجود داره که به هر حال بستگانشون، نزدیکانشون به گروگان گرفته شدن و اونها خواستار اقدامات فوری تری هستن از طرف دولت اسرائیل.
میدونیم در بین 241 گروگانی که تا الان مستندات قطعیشون وجود داره که زنده روبوده شدن به غزه، یه چند نفری کارگر تایلندی هستن، یه تعداد انگوش شماری از خارجی‌هایی هستن که تابعیت اسرائیلی ندارن، ولی دست کم بالای 200 نفرشون کسانی هستن که اسرائیلی هستن. خانواده های اینها وقتی که از روزهای گذشته دیدن که کمک ها به غزه، کمک های بشر دوستانه بیشتر شده، آمدن امروز در دو نقطه، یکی در محوطه موزه تل اویو که الان محل تجمع و میادگاه این خانواده ها شده، تظاهرات گسترده تری رو برگزار کردن در برابر ساختمان وزارت دفاع تل اویو، امروز تجمع کردن، تحصن کردن و چادر اونجا برپا کردن، قول دادن که اصلا شبا هم اونجا بخوابن. امروز گال هیرش که یک جنرال قبلی بوده و الان نماینده دولت در امر آزادی این گروگان ها، برای شنیدن صحبت ها و همدلی با این خانواده ها رفته بود. خانواده ها در اونجا بسیار به ایشون اعتراض کردن.
یک نگاه خیلی کوتاهی هم بکنیم، یه 30 ثانیه‌ای داریم به ماجرای فراخوندن سفرای ترکیه و هندوراس که به هر حال دو کشور سفیران خودشون از اسرائیل فراخوندن.
اول بگم که فلسطینی‌ها خیلی از این اقدام ترکیه استقبال کردن. اردوغان امروز وقتی که از قزاقستان، جلسه پانترکا بود در قزاقستان، وقتی که به آنکارا برگشت گفت که نتانیاهو رو اصلا من دیگه کنار گذاشتم، در حالی که همین چند پیش با نتانیاهو ملاقات کرده بود و مناسبات دو کشور بعد از نزدیک 10-11 سال بحران تازه بهبود پیدا کرده بود. فلسطینی‌ها اومدن به کشورهای دیگه، الان در ساعات اخیر گفتن که شما هم بیایید این کار مشابه رو انجام بدید. اسرائیل چندان از این امر ظاهرا نشون میده که باکی نداره و آقای اردوغان رو دولت مردی میدونه که هر از گاه این بحران ها رو به خاطر نیازهای داخلی خودش و اینکه خودش رو رهبر مسلمانان تا حدی در جهان میدونه عملی میکنه، ولی هرگاه هم که لازم باشه دوباره مناسبات خودش رو با اسرائیل از سر میگیره.
سپاسگزارم از شما فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اورشلیم بیت المقدس با ما بودن. و اما بریم به غزه، همراه بشیم با ایلیا جزائری همکارم که در منطقه خلیج فارس به سر میبره و گزارشی رو برای ما ارسال کرده در برای آخرین تحولات.
در 29 روز از جنگ در نوار غزه، حمله شامگاه جمعه ارتش اسرائیل به یک آمبولانس روبروی بیمارستان اشرفا در شهر غزه در صدر خبرها قرار گرفت. وزارت بهداشت غزه میگوید که در این حمله دست کم 15 نفر کشته و 26 نفر دیگر زخمی شدند. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، در واکنش به اخبار و تصاویر حمله به آمبولانس با صدور بیانیه‌ای گفت که این رویداد او را شوکه کرده و دیدن تصاویر این حمله برایش دلخراش بوده است. اسرائیل ضمن تایید اینکه نیروی هوایش این حمله را انجام داده، اعلام کرد که گروه حماس از این آمبولانس برای نقل و انتقال نیرو و اسلحه استفاده کرده بود. پیش از این تدروس آدهانوم، مدیر سازمان بهداشت جهانی، درباره حملات صورت گرفته به مراکز درمانی در جنگ میان اسرائیل و گروه‌های فلسطینی سخن گفته بود.
WHO has verified 237 attacks on healthcare.
سازمان بهداشت جهانی تا کنون 237 مورد حمله به مراکز درمانی را مستند کرده است. 218 حمله در مناطق فلسطینی و 19 حمله در اسرائیل صورت گرفته. حمله به مراکز بهداشتی نقض قوانین بین المللی است.
امروز گزارش ها و تصاویری نیز از حمله به یک مدرسه محل پناه آوارگان فلسطینی در اردوگاه جبالیا در شمال نوار غزه منتشر شد. حمله ای که گفته می شود ده ها کشته بر جای گذاشته است. اسرائیل حماس را متهم می کند که از مدارس و بیمارستان ها برای پناه گرفتن نیروهایش و همچنین برای برنامه ریزی و اجرای عملیات استفاده می کند. 29 روز از حملات هوایی بیوقفه اسرائیل به نوار غزه که اکنون با عملیات زمینی همراه شده است. اسرائیل با انتشار ویدیویی از عملیات زمینی اعلام کرد که در جنوب غزه نیز عملیات انجام داده است. اسرائیل هدف از عملیات و حملات خود را از میان برداشتن گروه فلسطینی حماس اعلام کرده است. گروهی که شبه نظامیانش روز 15 مهر با شکستن حصار غزه و حمله به شهرها و شهرک‌های اسرائیلی بیش از 1400 نفر را کشتند و حدود 250 نفر را به گروگان گرفتند. و این آغاز جنگ بود، جنگی که بنابر اعلام وزارت بهداشت فلسطینی تاکنون بیش از 9000 کشته از فلسطینی‌ها در غزه بر جای گذاشته است. جنگی همراه با محاصره شهید نوار غزه توسط ارتش اسرائیل، اگرچه طی روزهای اخیر اجازه ورود مقادیری از کمک‌های بشردوستانه از راه مصر داده شد، اما سازمان‌های امدادرسان این کمک‌ها را با توجه به حجم نیازها ناچیز اعلام کردند. ریم نادا، سخنگوی برنامه جهانی غذا، درباره وضعیت انسانی در غزه میگوید:
در آغاز بحران ما 23 نونوایی فعال در غزه داشتیم. حالا به دلیل کمبود سوخت تنها یک نونوایی داریم. کمبود سوخت در هفته‌های گذشته یک مشکل اصلی ماست. چه برسه به اینکه بدون سوخت بیمارستان‌ها نمیتونن کار کنن و آمبولانس‌ها نمیتونن برای نجات افراد حرکت کنن.
از سوی تلاش هایی برای آتش‌بس انسانی حتی به صورت موقت در غزه در جریان است. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا که روز گذشته در اسرائیل بود، گفته بود که این مسئله یکی از محورهای گفتگوهایش با مقامهای اسرائیلی را تشکیل می‌دهد. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، اما مخالفت خود را با این درخواست اعلام کرد.
ما با تمام توانی که داریم ادامه می دهیم. اسرائیل با آتش بس موقتی که شامل آزادی گروگان‌ها نباشد مخالف است. اسرائیل اجازه ورود سوخت به غزه را نمی دهد و با حواله کردن پول به این منطقه هم مخالف است.
جنگی که ادامه دارد و قربانی می گیرد. جنگی که نگرانی های زیادی از پیامدهایش از جمله خطر گسترشش وجود دارد.
بله، از ایلیا جزیری شنیدید. اما بریم و بپردازیم به رابطه اسرائیل و اردن، که میدونید که در اردن امروز یک نشست هم یعنی قرار برگزار بشه با حضور وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا، و روابط این دو کشور فراز و فرودهای بسیاری رو داشته که مهدی بیگی درباره اون گزارشی داره.
امروز شنبه، تظاهرات طرفداران فلسطینی ها در مقابل سفارت اسرائیل در عمان، پایتخت اردن. معترضان خواستار توقف حملات اسرائیل به غزه و آزادی سرزمین های فلسطینی هستند.
امروز اینجا اومدیم تا خشم مردم اردن رو از اونچه که در غزه داره اتفاق میفته فریاد بزنیم. این یک تروریسم بین المللیه. این جنگ صهیونیست ها علیه مردم غزه و همه فلسطینی هاست.
در پی بالا گرفتن حملات اسرائیل به غزه، سه روز پیش اردن سفیر خود را از اسرائیل فراخواند. وزیر خارجه این کشور هم گفته به سفیر اسرائیل اجازه بازگشت به عمان را نخواهد داد. ایمان صفادی پایان حملات اسرائیل به غزه را پیش شرط بازگشت سفیر اسرائیل به اردن دانسته. وجود تنش در روابط سیاسی اردن و اسرائیل سابقه طولانی دارد و همواره شاهد فراز و نشیب‌های زیادی بوده. اردن در سال 1967 در جنگ موسوم به جنگ شش روزه با اسرائیل در کنار مصر قرار گرفت و طی شکست سختی کنترل کرانه باختری رود اردن و بیت المقدس شرقی را از دست داد. دو کشور در نهایت در سال 1994 با امضای معاهده‌ای به درگیری‌هایشان که از سال 1948 و پس از تشکیل کشور اسرائیل شدت گرفته بود پایان دادند. پیمان صلح اسرائیل و اردن علاوه بر روابط دیپلماتیک، روابط تجاری دو کشور را هم رونق بخشید، به طوری که اسرائیل در سال 2016 با اردن قراردادی 10 میلیارد دلاری برای تأمین گاز عمان برای 15 سال امضا کرد. البته روابط سیاسی دو کشور همواره بر سر آنچه اردن بی احترامی اسرائیل به مسجد الاقصا و خشونت علیه فلسطینی ها می نامد همواره شاهد تنش هایی بوده. حالا اما با ادامه حملات اسرائیل به غزه و مرگ عده زیادی از غیر نظامیان این تنش‌ها بیشتر هم شده. پیشتر عبدالله دوم پادشاه اردن به شدت از این حملات انتقاد کرده بود.
بمباران بی امانی که در غزه در جریانه در هر سطحی ظالمانه و خلاف وجدانه. این مجازات دست جمعی مردم تحت محاصره و درمانده است. این نقض آشکار قوانین بین المللی و یک جنایت جنگیه.
هفته گذشته رانیا ملکه اردن هم در مصاحبه با شبکه خبری CNN رهبران غربی را به عدم محکومیت مرگ غیر نظامیان تحت بمباران اسرائیل در غزه و به گفته او استاندارد دوگانه آشکار متهم کرد. از زمان حمله حماس به اسرائیل و آغاز جنگ و بمباران نوار غزه چندین بار در عمان برای همبستگی با فلسطینی ها تظاهرات برگزار شده. تظاهر کنندگان خواستار لغو پیمان صلح بین اردن و اسرائیل و بسته شدن سفارت این کشور هستند. اما چنین درخواست‌هایی تا چه حد ممکن است بر روابط اسرائیل و اردن تأثیر بگذارد؟ تحلیل علی صدرزاده، کارشناس جهان عرب در فرانکفورت آلمان.
رابطه اردن با اسرائیل رابطه خیلی پیچیده است و رابطه تنگاتنگی است، حتی رابطه امنیتی است. یعنی در حقیقت نیروهای امنیتی اسرائیل به اردنی ها مشاوره میدن. این تظاهراتی رو که ما در خیابانهای عمان و جاهای اردن میبینیم بیان احساسات فلسطینی هاست. در حقیقت بیش از نصف جمعیت اردن فلسطینی تبارن و خودشون رو فلسطینی میدونن و همین علت هست که تظاهرات رو دولت اردن باید تحمل بکنه. من فکر میکنم به قطع رابطه سیاسی بیانجامه، به خصوص که اردن خیلی خیلی وابسته است به کمک مالی آمریکا و این نزدیکی اردن و اسرائیل خواست آمریکا هست.
اردن همسایه شرقی اسرائیل است و با این کشور مرزی طولانی دارد. امنیت این مرز طولانی و سه گذرگاه اصلی و مشترک آن با اسرائیل از دغدغه های این کشور است. پیشتر سخنگوی ارتش اردن اعلام کرده بود که کشورش از آمریکا خواسته تا سیستم دفاع موشکی پاتریوت خود را برای تقویت دفاع مرزی این پادشاهی مستقر کند. سرتیب مصطفی هیاری گفته پهپادها به تهدیدی در تمام مرزهای اردن تبدیل شدند.
بله، شنیدید از مهدی بیگی. و اما افزایش شمار اعدام‌ها در ایران، گزارشی که سازمان حقوق بشر ایران اون رو منتشر کرده و شاهین بشیری نگاهی داره به اون.
افزایش اعدام‌ها در ایران به حدی نگران کننده شده که دبیر کل سازمان ملل متحد از روند پرشتاب آن ابراز نگرانی کرده است. به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، جمهوری اسلامی بالاترین نرخ اعدام در 7 سال گذشته را به ثبت رسانده است. این سازمان می‌افزاید که در 10 ماه نخست سال 2023 میلادی اعدام‌ها در ایران از مرز 600 نفر گذشته است. این سازمان در همین راستا با درخواست از جامعه جهانی برای محکوم کردن اعدام‌های بی‌رویه توسط جمهوری اسلامی تأکید کرده گذر از مرز 600 اعدام تنها در 10 ماه نخست سال 2023 نسبت به آمار کل سالانه در 8 سال اخیر بی‌سابقه است. محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در این خصوص گفت جامعه جهانی باید به بیش از 600 اعدام در 10 ماه، یعنی 2 قتل حکومتی در روز توسط یک دولت عضو سازمان ملل متحد که ریاست مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر این سازمان را هم بر عهده دارد، واکنش نشان دهد. وی می‌افزاید سکوت به معنای تایید ضمنی این جنایات است. آقای امیری مقدم در همین زمینه به رادیو فردا چنین می‌گوید:
قبل از هر چیز باید به خاطر داشته باشیم که جمهوری اسلامی برای مبارزه با جرم اعدام نمی‌کنه، بلکه برای ارعاب جامعه و برای ادامه بقای خودش اعدام می‌کنه. در سال گذشته پس از آغاز اعتراضات زن زندگی آزادی به طور میانگین روزانه 2 نفر در ایران اعدام شدند و این شتاب اعدام‌ها همچنان ادامه داره. جامعه جهانی در قبال اعدام معترضان، یعنی 7 معترضی که اعدام شدند، واکنش واکنش شدید نشون داد و من فکر میکنم که این کمک کرد که جمهوری اسلامی معترضان بیشتری رو نتونه اعدام کنه، حداقل هزینه سیاسی این اعدام ها بالا رفتن. ولی از طرف دیگه در قبال اعدام صدها نفر به اتهام های مثل جرم مواد مخدر هیچ گونه واکنشی نشون داده نشده و من فکر میکنم که جمهوری اسلامی از این عدم واکنش استفاده میکنه برای اعدام بیشتر، برای ارعاب بیشتر جامعه. و در این هفته های اخیر هم به خاطر اینکه توجه جهان روی مسئله غزه است، ما شاهد حتی شتاب بیشتری در اجرای احکام اعدام بودیم. برای جمهوری اسلامی در واقع هر جنگی یک نعمته، چون که توجه رو از روی مسائل داخل کشور به بیرون میبره. ما از جامعه جهانی خواستیم که واکنش نشون بدن در قبال اعدام دو نفر در روز. کشوری که در سازمان ملل کرسی داره، جامعه جهانی نباید چشم پوشی کنه، باید با اعتراض، با فشار سیاسی هزینه این اعدام ها رو بالا ببره. مردم در داخل ایران و جامعه مدنی هم باید هزینه این اعدام ها رو بالا ببرن. کسانی که به اتهام جرم مواد مخدر اعدام میشن، اینها بدون هیچ گونه دادرسی عادلانه به اعدام محکوم شدن. میدونیم که اکثرشون جزو ضعیف ترین اقشار جامعه هستند. 30-40% شهروندان بلوچ هستند و اعدامشون فقط به خاطر ارعاب هست و هیچ ارتباطی با میزان جرم نداره.
پیش از این دبیر کل سازمان ملل متحد اعلام کرده بود که جمهوری اسلامی با سرعتی نگران کننده اعدام می کند و میزان اعدام ها در 7 ماهه نخست سال جاری نسبت به دوره زمانی مشابه در سال گذشته افزایشی 30% داشته. آنتونیو گوترش نگرانی عمیق خود را از فقدان تحقیقات شفاف و مستقل در مورد نقض حقوق بشر به ویژه در رابطه با اعتراضات سراسری اخیر در ایران ابراز کرد. دبیر کل سازمان ملل متحد از جمهوری اسلامی ایران خواست همه اعدام ها را فوراً متوقف کند، مجازات اعدام را لغو کند و همه افراد را که به طور خودسرانه بازداشت کرده اند آزاد کند. او همچنین از ایران خواست حق تجمعات مسالمت آمیز را تضمین کند و به حقوق مربوط به روند محاکمه عادلانه احترام بگذارد.
و بریم حالا سراغ دانشمندی که البته پس از گزارش شاهین بشیری، دانشمندی که کمرنگی زنان در دانش‌آموزی آزاد ویکی‌پدیا رو پررنگ کرد و اردشیر طیبی که برامون بیشتر میگه.
یک دانشمند بریتانیایی با ساخت و تکمیل بیش از 2000 صفحه در ویکی‌پدیا در تلاش است تا زنان دانشمند را بیشتر به جهانیان معرفی کند و تلاش‌های آنها را در عرصه اینترنت به ثبت برساند. جسیکا وید، فیزیکدان 33 ساله از امپریال کالج لندن، نخستین بار در میانه دهه 20 زندگیش توجهات را به خود جلب کرد. هنگامی که او تلاش داشت با ثبت زندگی نامه زنان و اقلیت‌های فعال در حوزه‌های مختلف علمی، توجهات عمومی را به سمت آنها جلب کند. او تاکنون چندین مدال و جایزه به خاطر این پروژه شخصیش دریافت کرده و جیمی ویلز، مؤسس ویکی‌پدیا نیز، او را به خاطر تلاش خستگی ناپذیرش تحسین کرده است. در مصاحبه‌ای با گاردین، خانم وید میگوید این پروژه را هنگامی شروع کرده که متوجه شده اثر چندانی در ویکی‌پدیا از زنان مؤثر در حوزه‌های مختلف علمی، تکنولوژی و مهندسی و به خصوص آنان که از اقلیت‌های قومی و نژادی هستند پیدا نمی‌شود. او سپس تصمیم گرفت که هر روز یک صفحه تازه در ویکی‌پدیا به نام یکی از این زنان دانشمند بسازد و تکمیل کند. خانم وید به گاردین میگوید این کار هر روز چندین ساعت از وقت او را میگیرد، اما آن را در کنار تفریحاتی مثل تماشای شوهای تلویزیونی انجام میدهد. تا به امروز او در تکمیل بیش از 2000 صفحه در ویکی‌پدیا مشارکت داشته است. خانم وید میگوید که او هر بار از اینکه میبیند دانشمند زنی با وجود نقش مهمی که در پیشرفت زمینه علمی خود داشته، صفحه‌ای در ویکی‌پدیا ندارد، متعجب میشود و بعد برای ساخت و تکمیل صفحه او دست به کار میشود. شکاف جنسیتی به خصوص در حوزه‌های علمی از جمله تکنولوژی، مهندسی و ریاضیات بسیار گسترده است. در رأس این هرم، تعداد زنانی که به طور مثال برنده جایزه نوبل میشوند بسیار محدود است. در پایین این هرم نیز دخترها بسیار کمتر از پسرها تمایل به تحصیل در زمینه‌های علمی دارند. این در حالی است که طبق آمارها در آزمون GCSE یا گواهی عمومی آموزش ثانویه که در سن 16 سالگی در بریتانیا گرفته می‌شود، دختران به طور میانگین نمره بالاتری از پسران به دست می‌آورند. جسیکا وید در تلاش است تا با هرچه بیشتر شناساندن زنان در عرصه‌های علمی، دختران دانش آموز را متقاعد کند که بیشتر و بیشتر برای ادامه تحصیل در رشته‌های تکنولوژی، مهندسی و ریاضیات اقدام کنند.
اردشیر طیبی بود که گزارش میداد و به پایان مجله اصل نزدیک میشیم. من پوزش میخوام از شنونده های رادیو فردا اگر که تا این لحظه با ما بودند و انتظار داشتند که در ادامه میزگردی رو بشنوند درباره 13 آبان که نگاهی بود از دل تاریخ به امروز و واقعیت هایی که امروز جامعه ایران باهاش روبروست در پی قطع روابط دیپلماتیک با ایالات متحده آمریکا و به هر حال بحرانی که پس از اشغال سفارت آمریکا در 44 سال پیش اتفاق افتاد. این میزگرد امیدوارم در بخش های بعدی بتونید شنوندش باشید. شنبه آرومی داشته باشید، پر از خوبی و خوشی و یک شنبه بهتر.